نمونه هاش هم زیاده. نمونه هاش اگه بخوام مثال بزنم، یک نمونه که خیلی الان ذهن همون کلش مشغول کرده، تکثیر اندوز امریکایی کار کلینت ایستووده.
بله.
که از یک جنایتکار جنگی یک قهرمان میسازه، یک نجات دهنده میسازه.
و خب البته این رو الان داریم راجع به خاورمیانه به شکل مشخص صحبت میکنیم، اما مثلا همین فیلمی که درباره بمب اتم ساختند اسمش رو فراموش، بله اوپنهایمر. اوپنهایمر یه جورایی داره سعی میکنه الان بعد از گذشت یک تاریخ و یک اتفاقی که افتاده و ایالات متحده همیشه دربارش محکوم بوده، مثلا داره سعی میکنه جواب بده. درسته که جوابش برای ما قانع کننده نیست و ولی خب داره سعی میکنه به زبان فیلمسازی این کار رو انجام بده، این...
توجیه میکنه
موقعیت رو، آدمه رو. حالا خیلی در تطهیرش موفق هم نیست، اما داره در این زمینه قدم بر میداره. و خب ما میایم این ور میبینیم که مردم منطقه رو همیشه خیلی منفعل، خیلی بدوی و خودشون رو در قالب منجی ما همیشه نشون دادن، منجی آدم های منطقه. این تصویره چقدر هدفمنده؟ چرا هیچ وقت جور دیگریش اتفاق نمیفته؟
خدمتتون عرض کردم این بعد از حوادث 11 سپتامبر یه بخشی از صحبت من که من یادم رفت خدمتتون عرض می‌کنم، اون مصرف گرایی هم بعد از 11 سپتامبر خیلی توی منطقه ما رشد پیدا می‌کنه. شما باید روایتی که جذاب باشه و برای تو باشه، برای مخاطب حالا خاورمیانه باشه، رو بخرید. یعنی نه منظورم نیست که حتما بخوای پول بدی اون رو مثلا دریافت بکنی، نه، اون رو بپذیری، یعنی اون فیلم رو ببینی، مخاطب اون بشی،
خریدارش باشی به مفهوم مشتری بودنش.
حالا میتونی یک اشتراکی بخری، میتونی نه، حالا اون فیلم ها رو صبح تا شب نگاه بکنی. وقتی شما این رو نگاه بکنی، این روایت غالب رو نگاه بکنی تحت این عنوان که او داره منو نشون میده، داره از من میگه، یواش یواش ذهنت آماده میشه برای پذیرش خیلی از چیزهای دیگه که تا قبل از اون نمیپذیرفتی. یک مسئله دیگه هم که هست این وسط، اینها بعضی وقتا میان یک مقدار خودشون رو در بزنگاهای اخلاقی، در به حال چیزی که دارن روایت میکنن، خیلی محکوم میکنن. بعضی وقتا یه بخشی هم خودشون رو محکوم میکنن، ولی اینا تقلیل میدن تاریخ رو. یعنی مثلا من حالا یه فیلم رو مثال میزنم که همین چند وقت پیش هم ساخته شد و دوستان حتما دیدن، فیلم قاتلان ماه کامل یا ماه گل، کار مارتین اسکورسیزی. داره در رابطه با سرخپوستا صحبت میکنه و داره داستان اونها رو روایت میکنه، میگه که آقا اینا اومدن ما اینا رو کشتیم، پدرشون رو درآوردیم، زندگیشون رو گرفتیم، ولی اینو به عنوان یک جنایت سازمان یافته در نظر نمیگیره، به عنوان یک نسل کشی هم در نظر نمیگیره، اینو به عنوان یک مسئله خانوادگی در نظر میگیره. یعنی انقدر این مفاهیم رو میزنه تو سر این مفاهیم، انقدر اینها رو تقلیل میده به مسائل خیلی روزمره و بی اهمیت که ما فکر میکنیم که اتفاق خاصی نیفتاده. حالا شما به عراق حمله کردی، به افغانستان حمله کردی، انگار نه انگار، انگار اونا مستحق این حمله بودن.
ما به خصوص در زمینه سریال سازی فکر میکنم این کار رو خیلی کرده. خود فکر میکنم مجموعه تلویزیونی هوملند بسیار مؤثر بوده در این زمینه. و من حتی الان یه وقتی دیگه فیلم های هالیوودی رو نگاه میکنم، وقتی اسم ایران رو میاره که همیشه میاد ایران و تهران، این ایران تهران که میاد، اینا باز تصمیم گرفتن ما رو چجوری تصویر بکنن، چجوری قراره ما رو نشون بدن. و اینم راجب سینمای استراتژی که خودمونم که خب صحبت کردیم و این کمکاری ما رو هم میرسونه.
یه بخشی هم فرهنگ شهرته، یعنی شما مثلا به میانجی اخباری که توی اینستاگرام هست، روزنامه ها، توی کانال های تلگرامی یا به حال مجلات هست.
بله.
شیفته و مفتون مثلا اون پرسه‌ای میشه که فلان بازیگر داره کشورت رو ارائه میده، چون اون بازیگر داره مثلا فیلم آرگو رو من مثال میزنم.
بله.
اون رو ساخته، خواه نخواه توجه ها بهش جلب میشه، میگیم او به نفله که مثلا یه بازیگری، یه کارگردان و یه تهیه کننده که خیلی معروفه، این داره در رابطه ما، در رابطه با ما میسازه. ببینیم ما چقدر اهمیت داریم که فلانی داره برای ما کار میکنه، پس بریم ببینیم اون هرچی که ساخته ما قبول میکنیم. حالا ما رو دارم مثال میزنم، این
بله
چیز نیست، یعنی عمومیت نداره خوشبختانه.
بله خب این حس رو ایجاد میکنه در تک تک ما، این حس رو ایجاد میکنه که انگار یه پروژه ملی میهنی ساخته شده و اگه هموطنمون همچین چیزی رو بسازه خیلی ازش استقبال نمیکنه، ولی آقای بن افلک وقتی میسازه دیگه خیلی هم خوشحال میشیم، استقبال هم میکنیم، تحویلش هم میگیریم و اونا هم همین رو میخوان دقیقا.
بله من حالا من یه مثال دیگه هم بدم.
خواهش میکنم.
یک فیلم مهم در رابطه با ما ساخته بودن، در رابطه با کشور ما ساخته بودن، به اسم سنگسار ثریا.
بله بله.
کارگردانش سیریس نورسته بود، یک ایرانی امریکایی بود. من یادم سر تبلیغات این فیلم بازیگر معروف ایرانی که اونورم داره بازی میکنه توی سینمای هالیوود هم تقریبا شناخته شده است، سهراب داشت، اون میگفت این فیلم ایرادی نداره حتی اگه بخواد توی ایران پخش بشه، چون به هر حال آدمهای بزرگی این فیلم رو به نوعی پروموت کردن، مثلا پشتش قرار گرفتن، بازیگرای مطرحی داره. حالا بازیگر مطرح منظورش این بود که ایرانی هایی که برای مخاطب ایرانی شناخته شده هستند.
درسته.
و فکر میکردن که چون داره به میانجی این بازیگرها این روایت پیش میره، ما باید اونو قبول بکنیم، یعنی اونو مفروض قرار بدیم و اونو قبول بکنیم. و متاسفانه حالا بعضی ها هم شیفته اون جذابیت ها میشن. حالا اون جذابیت ها خیلی وقتا میتونه رنگ فیلم باشه، میتونه جذابیت های ظاهری و جنسی باشه، و متاسفانه چیزی هستش که بعضی ها نه فقط در ایران، خیلی از کشورهای دیگر هستن تو منطقه که مردمش شیفته این روایت ها میشن، حتی توی گوشه خودشون میبینن همیشه. و اینو برای به نظر من باید فکری به حالش کرد،
یعنی
ما باید فکری به حالش بکنه. کاری که ما میسازیم در قالب سریال، در قالب فیلم های سینمایی هم باید فکری.
درود بر شما، خیلی ممنون و متشکرم از شما، سپاسگزارم آقای عظیمی عزیز و براتون آرزوی موفقیت دارم. خدا نگهدار. اینکه الان مناسبات جهان چگونه شده، بر کسی پوشیده نیست، مناسبات منطقه چگونه است، دست بالاتر رو چه کسی داره، همه اینها سر جای خودش، اما ما این رو نباید فراموش بکنیم در کنار و حتی پشت سر این نیروی قدرتمند دفاعی که کشور عزیزمون ایران داره، باید به لحاظ فرهنگی هم بتونیم حرفی برای گفتن داشته باشیم، اول از همه برای مردم خودمون، و بعد از اون بتونیم این حرف رو، این پیام رو بتونیم با فیلم‌های خودمون منتقل بکنیم. چیزی که الان در گفتگو با آقای عظیمی هم که داشتیم گپ می‌زدیم، غرب انجام داده و ما کمکاری‌هامون همواره اول از همه باز بر خودمون آشکار بوده. خب بریم سراغ میز آخرمون، فیلم آقای یورگوس لانتیموس که فیلم انواع مهربانی هست، محصول همین سال 2024 و فیلم عجیب و غریبیه دیگه، حالا راجبش صحبت میکنیم. دو مهمان عزیز، دو منتقد در استودیوی رادیو گفتگو حضور دارند. جناب آقای محمد جواد پرهانی، سلام.
سلام جناب آقای رونقی، سلام عرض میکنم به دکتر امیرحسین بهروز عزیز، دوست خوبم، امیدوارم که برنامه خوبی داشته باشی.
مهمان بعدی بودم معرفی کردین. خب آقای بهروز سلام.
به نام خدا عرض سلام خدمت شما و حالا گفت دکتر دیگه من بگم دیگه. دکتر محمد جواد فرهانی عزیزم، دوست بسیار خوبم، امیدوارم که بحث خوبی داشته باشیم.
خواهش می‌کنم. دکتر وحید رونقی هستم با شما. حالا این قضیه دکتر چیه؟ شوخی بکنم؟
نه برای چی؟
نه الان هر دو بزرگا دکترین؟
آره دیگه.
خب الحمدلله. خب من نبودم پس من اشتباه.
آره من دانشجوی ترم 1 دکتری ام دیگه. حالا
شما آقای فرهان شما چی؟
من تموم بودم
ترم 3.
خب رشته ها هم بگید، این جذاب شد درسته، از موضوع فاصله گیری داره برام جذاب تر میشه. آقای فرهان شما
پژوهش هنر؟
پژوهش هنر. شما چی؟
منم
پژوهش. خیلی عالی، بریم پس یه پژوهش داشتیم راجع به این فیلم انواع مهربانی. یه کار عجیب و غریب دیگه از آقای لانتیموس و راجع به فیلم. آقای فرهان میخواد شما شروع. آقای دکتر شما بفرمایید.
ای بابا
سلامت
باشید. سلامت باشید. ببینید سینمای لانتیموس خب طرفداران بسیار زیادی داره داخل خود ایران، یعنی سینفیل هایی هستن که واقعا سینماش رو خیلی میپسندن و خیلی دربارش صحبت میکنن و بحثی که وجود داره، من این فیلم رو خیلی جلوتر از فیلم قبلی لانتیموس میدونم. به نظرم خیلی فیلم بهتریه نسبت به فیلم بیچارگان که حتما طرفداران این کارگردان روی یک سلسله دیداری قطعا قبلا بیچارگان رو دیدن، قبلش کشتن گوزن مقدس رو دیدن، سوگلی رو دیدن و خرچنگ و اینها. حالا
حتما بیچارگان رو بیشتر دوست داشتم.
خب بحثی که وجود داره این هستش که این فیلم از 3 اپیزود تشکیل شده همونطور که میدونید و تو این 3 اپیزود من یک مضمون کلی پیدا کردم و اون مضمون میتونه به این سمت باشه که ما وقتی انسانها رو دوست داریم که مطابق با میل ما رفتار بکنن، اگر غیر از این باشه انگار دیگه اون محبت وجود نداره و این انواع مهربانی تو این 3 اپیزود انگار در راستای اون چیزی هستش که من توقع دارم که تو انجام بدی، اگه تو اون نباشی من دیگه تو رو نمیپذیرم. این رو اگه بخوایم روی فیلم یه مروری بکنیم دقیقا مصداقش رو پیدا میکنیم و من حالا چون اگر نخوام خیلی فیلم رو اسپویل بکنم، چه تو اپیزود اول که اون مرد بر شخصیت رابرت حکمرانی میکنه و خیلی بهش مسلطه، میبینید که وقتی که اون عملیاتو بهش میسپره و انجام نمیده دیگه از خودش میرونه. تو اپیزود دوم به شکل دیگری، یعنی اونجا که اون خانوم غرق شده انگار خبر غرق شدنش اومده و پیدا نمیشه، اون شخصیت دانیل که پلیس هم هستش به این فکر میکنه که دیگه انگار این زنه اون چیزی که میخواد نیست از وقتی که این اتفاق براش افتاده و باز اون محبته انگار تموم میشه و اون صحنه آخر معنادار اپیزود دوم دقیقا در همین راستاست. و تو اپیزود سوم هم این به شکل دیگری است، یعنی تا جایی شخصیت اون زن قابل پذیرش برای اون فرقه که اون در راستای اون اهداف اونها حرکت میکنه و مثلا نمیره همسره و بچهش رو ببینه و به قول معروف آلوده نمیشه. بنابراین این مفهوم کلی و این مضمونه توی 3 اپیزود وجود داره، ولی خب بس چگونگی هستش دیگه که در ادامه در این باره صحبت میکنم که
بشیارم.
چرا به لحاظ چگونگی فیلم لنگ میزنه.
آیه بهروز
من فکر میکنم شاید بشه از یک زاویه دیگه هم فیلم رو دید، شاید یه مقدار فرامتنی‌تر، شاید یه مقدار نمادین‌تر. فیلم انواع مهربانی فارغ از کیفیتش و اینکه فیلم رو دوست داشته باشیم یا نه، فیلم مهمیه توی کارنامه لانتیموس، از این منظر که وقتی ما این فیلم رو میبینیم باید به این فکر کنیم که این فیلم چه جایگاهی در کارنامه لانتیموس داره. ببین اولین فیلم لانتیموس کینتاس که سال 2005 این فیلم رو ساخته، اولین فیلمی که واقعا خودش ساخته، چون قبلش یک فیلم دیگه ای ساخته که مشترکاً با یک فیلمساز دیگه است، ولی تقریبا اولین فیلمش که واقعا خودش ساخته و ما میتونیم اون نخستین المان‌ها رو تو سینماش ببینیم اون فیلمه. در واقع اون اولین فیلم لانتیموس داره نشون میده که در واقع میخواد خودش رو نشون بده به عنوان اینکه من میخوام تو این مدیوم کار بکنم و مدیوم من سینماست. در واقع فیلم کینتای فیلم خیشتابه، کاملا یه متا سینماست، در مورد اینکه بحث تصویر تو اون فیلم خیلی مهمه، بحث سینما خیلی مهمه. خب این به عنوان یک مقدمه ابتدایی در مورد فیلم، در مورد کارنامه لانتیموسه. بعد شروع میکنه فیلمای مثل دندان نیش میسازه، فیلم مثل در واقع آلپ رو میسازه، فیلم در واقع خرچنگ رو میسازه. خب این فیلم ها اساسا فیلم های مضمونن دیگه، یعنی فیلم هایی که صرفا بر اساس در واقع یک ایده سورئالیستی در واقع شکل گرفتن و آثاری هستن که صرفا بازنمایی یک مضمونن در حالا جهانی در واقع آشنایی زدایی شده. بعد از اون، از تقریبا کشتن گوزن مقدس به بعد، یه مقدار تغییر میکنه این رویه لانتیموس، یعنی از صرف در واقع یک بیان تماتیک رو میاره به یک سری رویکردهای در واقع شاید التقاطی تو زمینه در واقع فرم سورئالیستی که میخواد بسازه. مثلا کشتن گوزن مقدس خب یک فیلمیه که خیلی به لحاظ اسطوره‌شناسی میشه فیلم رو بررسی کرد و در واقع از این فیلم شاید اون دیسپوزیتیوش، اون در واقع میزانسن سینماییش، اون چیزی که تشخص میده به فرم فیلمسازی لانتیموس، در واقع از کشتن گوزن مقدس شکل میگیره به بعد تا در واقع فیلم بیچارگانش که بیچارگان دیگه عملا یک فیلم آمریکایی کاملا، یعنی فیلمیه که در واقع وقتی شما فیلمای ابتدای لانتیموس نگاه میکنی در واقع اون ساختارهای عجیب غریب رو داری میبینی، اما در واقع با یک جلوه دیگری. در واقع فیلم خب یک جور قرینه سازی داستان فرانکنشتاینیه که در خود آمریکا شکل گرفته فیلمش دیگه. بله. یعنی در واقع یک آدمی که هیولا میسازه، اینجا در واقع یک هیولاییه که یه آدم ساخته. حالا فیلم انواع مهربانی در واقع به نظر من نقطه‌ایه که لانتیموس داره یک بازنگری میکنه خودش و کارنامه خودش رو، که من از فیلمسازی، از زمانی که در یونان فیلم ساختم تا زمانی که اومدم در هالیوود در آمریکا و با بیشترین هزینه ها و با بیشترین ستاره ها آمدم فیلم رو ساختم، باید نگاه کنم الان کجای کارم. یعنی در واقع یه بازنگری مثل یک آلبوم خاطرات انواع مهربانی، مثل یک آلبوم عکسه که شما در واقع میذاری جلوت و ورق میزنی ببینی چه روندی رو تا الان طی کردی.
من متوجه این که چرا این مثل یک آلبومه و چرا مرور گذشته لانتیموس هست.
آره من خیلی خلاصه عرض میکنم که بعد باز بریم با محمد جان بیام. من معتقدم هر کدوم از این اپیزودها، یعنی اپیزود 1، 2 و 3، سه شکل از مدل مواجهه شخص لانتیموس با سینمای آمریکاست. یعنی به نظر من حالا توی در واقع کلیپی که رفتیم قبل از چیزی گفتن جایگاه خداگونه و اینها، خب اگر اینو بخوایم بیاریم تو میدان سینمای آمریکا، در واقع اون شخصیت ویلیام دفو در واقع نظام حاکم، اون دولت حاکم بر سینمای در واقع هالیوود آمریکاست،
قدرت حاکم بر سینمای
قدرت حاکم بر سینمای آمریکاست. و در واقع هر کدوم از این اپیزودها، یعنی شخصیت اصلی مرد و همینطور حتی اما استون که به نظر من بازتابی از خود اون شخصیته، که حالا اینو باز توضیح میدم اینو چجوری این روند، این تسلسل چجوری در سه تا اپیزود اتفاق افتاده، در واقع خود لانتیموسه و داره خودش رو در واقع واکاوی میکنه که چه اتفاقی افتاد و من چه چالش هایی با این نظام سینمای آمریکا تا الان داشتم.
جالب شد، من از این منظر تا حالا فیلم نگاه نکرده بودم. شما نگاه کرده بودی از این منظر؟ یه ذره نگاه کرد. بگو خب آقای دکتر بفرمایید. تو خودت شما
نه اوکی الان ادامه بدیم بحثو.
الان بعد ادامه بدیم با این، من چیزی که من رو بیشتر داره میرسونه به آنچه که آقای بهروز گفتند این هستش که ما بازیگران اندک و واحدی داریم در اپیزودهای مختلف. این باید حامل یک پیام باشه دیگه، یعنی این وقتی که شما میتونی برای اپیزودهای مختلف فیلمت از بازیگران مختلف استفاده کنی بهره بگیری، وقتی مشترک میشن حامل پیامه. غیر از این هم پیام دیگه رو منتقل میکنه آقای فرانی؟
واقعیتش این هستش که خب طبیعتاً خود فیلمساز به این مسئله توجه داشته که من به قول آقای بهروز این رو میخوام در یک تسلسلی رعایت بکنم و یک مسئله رو مثل یک دوی امدادی از داستان اول برسونم به داستان دوم و از داستان دوم برم تو داستان سوم. خب این مهمترینش هستش و هی میبینید که مثلا با اونی که توی اپیزود اول دستیار شخصیت اون گاده هستش، اون خدای هستش، اون خانم بازیگر اسمش هم الان خاطرم رفت، اون مثلا تو اپیزود سوم تبدیل به یک شخصی میشه که حالا دو قلو هستن و یکیشون قراره که یک کاری انجام بده در جهت جاودانگی. یعنی انگار اون شخصیته وقتی از اپیزود یک اومده تو اپیزود سه، حالا اینجا یه نقش تحولی پیدا میکنه و اون چیزی که در کنار اون گاده بوده انگار یه جلوه زمینی تری پیدا میکنه در راستای این بحث جاودانگی. روی این حساب این مسئله وجود داره. اما من پول بزنم به ادامه بحثی که خودم شروع کرده بودم. ما در جهان سینما وقتی یک مضمونی رو بیان میکنیم، این مضمون از پس یک فرایند میاد، از پس یک چگونگی میاد. این چی که ما داریم بیان میکنیم از پس یک فرایند مشخص روایی میاد. اما بحث چی هستش؟ ببینید، من تو بخش قبلی گفتم مضمونش یک مضمون واحدی که حالا توی سه تا اپیزود میتونیم ردش رو بگیریم، اما اون چیزی که مهم هستش و یک فیلمساز خیلی باید بهش توجه کنه این هستش که شکل زیست بیرونی جهان رو که ما داریم به شکل عادی باهاش مواجه میشیم بیاره و منطقهای پشت این رو به من توضیح بده تا کارش در قالب هنر قابل ارزیابی باشه. یعنی اون شکل زیست اریختی که بهش میگن بدون شکله رو بیاره سر و سامون بده. هم یک مثال ساده بزنم، من میخوام درباره زندگی آقای رونقی مثلا فیلم بسازم، درست؟ من تا زمانی که منطق پشت زندگی شما و اون اتفاقاتی که درونی داره شکل میگیره رو نشناسم، از صرفاً از یک جنبه بیرونی با شما مواجه میشم. الان مشکلی که فیلم لانتیموس در هر سه تا اپیزود داره این هستش که نمیتونه این منطقه رو برای من توضیح بده. مثلا از اپیزود یک اگه بخوام مثال بزنم، ببینید فیلم های لانتیموس از یک جریان عادی، یک جهان زندگی عادی شروع میکنن، کم کم میرن به سمت یک چیزی که من اسمشو گذاشتم عجیب انگاری، یعنی یک سری مفاد عجیب توی فیلم پیش میاد که در ظاهر امر انگار خیلی غیر قابل باوره. این تبدیل شدن هر نقطه A به نقطه B که حاصل این عجیب شدن هستش، نیاز به این داره که من یک منطقی رو پشتش توضیح بدم. توی اپیزود اول ما میبینیم که شخصیت رابرت چقدر تحت سلطه شخصیت ریمونده، خب یعنی اون رئیس ویلیام دفو. اما منطق پشت این چی هستش؟ ببینید دو تا شرایط رو برای من باید میساخت، یکی از این دو تا. اولیش این بود که رابرت یه آدمیه که بسیار آدم مال دوستیه، خیلی دوست داره در ثروت باشه و نمیتونه جز رفاه و اون شرایط عالی زندگی وضعیت دیگری داشته باشه واسه زندگی. بنابراین خیلی خودش رو میچسبونه به ریموند و میخواد که به اصطلاح از پسش خیلی پول در بیاره. این یک شرایطه. دو، رابرت یه شخصیتیه که شدیداً مهرطلبه، نیاز به محبت داره و به خاطر همین به ریموند خیلی نیاز داره و اگه ریموند بهش محبت نکنه نابود میشه. خالد، من از شما سوال میپرسم، توی فیلم کدوم یکی از این دوتا رو برای من برقرار کرده که من این منطقه بر فیلم حکم فرما بشه و من بتونم این جهانه رو باور بکنم؟ میدونید چی میخوام عرض کنم خدمتتون؟
یعنی میگی در خلق اون جهان سورئالی که داشت ناموفقه؟
بله دیگه. ببینید وقتی که این شخصیت رو، وقتی که این منطق رو نمیتونه به من توضیح بده و نمیتونه بسازه در فیلم، از این منظر لنگ میزن. این از اپیزود اولش. حالا اگر فرصت بود من اپیزود دوم و سوم خواهم
راجع به اونم صحبت کنم. آقای عباس نصراللهی منتقد هم روی خط ارتباطی ما هستن. سلام
و شب
شنوندگان عزیز برنامه، محمد جواد دوست داشتنی و امیرحسین بهروز عزیز، خوشحالم که در خدمتتون هستم و مرسی که ما رو گوش میدید. من در خدمتم.
سلامت باشید آقای نصراللهی. بحثمون رسید به جایی که فیلم از زبان فراواقع گرایی یا سورئالیسم داره استفاده میکنه برای پیشبرد روایت خودش، آیا موفق بوده یا خیر؟
خدمتتون عرض بکنم که من یه ذره اجازه بدید با این گزاره مخالفت بکنم. بله، ما در واقع جهانهایی رو میبینیم که احتمالا جهان غیر واقع رو داره به ما القا میکنه. این غیر واقع رو هم که میگم، منظورم این نیست که داره چیزی سورئال به ما نشون میده، منظورم در واقع خارج از جهان داستان یه جایی رویاگون یا کابوسوار رو داره به ما نشون میده. این که موفق بوده یا نه رو در واقع میکنم یه بحث مفصل تری رو میطلبه، ولی من راجع به کایند آف کایندنس و انواع مهربانی میتونم این رو بگم که نسبت به این دو سه فیلم اخیری که لانتیموس ساخته بود، فیلم کنجکاوی برانگیزتری بود. یعنی من المانهای سینمای لانتیموس رو بیشتر دوست میدیدم. من به صفحه پایانی صحبت محمد جواد عزیز رو شنیدم و میخوام از این مسئله وارد بحث بشم. اساسا ما باید ببینیم وقتی با همچین فیلم مواجه میشیم، آیا باید اصلا منطق رو درگیر بکنیم در قامت تماشاگری یا نه، یا باید خودمون رو رها بکنیم به جهان فیلم بسپاریم ببینیم که چه اتفاقی رو داره برنامه میزنه.
بالاخره فکر میکنم دو ساعت فیلم زمان کمیه که اون بخواد منطقه خودش رو به ما توضیح بده و تا بفهمیمش زمان از دست رفته.
بله، البته یه منطق هایی داره یعنی جهان جهان بی منطقی. مثلا یکی از منطق هایی که برای ما درست میکنه با یه استمرار خیلی مغرضانه اینه که تمام نماهای فیلم لو انگل گرفته میشن، یعنی از زاویه پایین ما هیچ نمای آی لولی نداریم، هیچ نمای های انگلی هم نداریم، یعنی استمراری داره این جهان رو برای ما میده، در حالی که ما اگر از خود حالت کلی نگاه بکنیم احتمالا این جهان یه جهان های انگلی، یعنی باید از بالا بهش نگریسته بشه، چون یه جهان ارباب بردهیه، یه جهانیه که یه آدمی داره زندگی رو در دست گرفته، در واقع داره یک جهان عجیب و غریب رو برای ما میسازه. ولی خودش هم ادعایی نداره مبنی بر این که این اپیزودها، این آدمها قراره به هم دیگه ربطی داشته باشن، یا اینکه قراره کار واحدی رو انجام بدن، یا اینکه قراره من منطقی رو در روابط بین این آدمها بسازم. من اصلا این رو تایید نمی‌کنم که آیا این میتونه خوب باشه یا بد، این یک بحث مفصل‌تری رو می‌طلبه، ولی میخوام بگم کایند آف کایندنس احتمالاً از فیلم قبلی لانتیموس حداقل برای من فیلم جذاب‌تری به نظر می‌رسه، فیلم کنجکاوی برانگیزتری. این نکته رو هم فراموش نکنید، این فیلم ساخته نشده که مخاطب های زیادی ببینمش، این ساخته نشده که در واقع آدم های زیادی باشه ارتباط برقرار کنن. احتمالا داره یه شانسی رو برای خودش امتحان میکنه که شاید بتونه توی گذر زمان و توی تاریخ سینما یه جایی رو برای خودش باز بکنه. اون حتما باید این زمان بگذاره که آیا ببینیم این کار رو میتونه بکنه یا نه، ولی اون چیزی که الان مقابل ما قرار داره اینه که بله، ما با یه فیلم سرراست طرف نیستیم. حتما این انگاره درسته که شاید ما با یه فیلم سورئالیستی طرفیم، گرچه که برای من سویه های رئالیستی و در واقع رویاگونش بیشتر بود، خیلی وارد فاز سورئالیست برای من نمیشد، اما در نهایت باید ببینیم که ما از چه زاویه‌ای می‌خوایم با فیلم همراه بشیم، گرچه که این سه اپیزود خط و ربطی هم با هم دیگه دارن، آدم‌هایی که عوض میشن یه ارتباطاتی با هم دارن،
بله.
رنگ‌هایی که تغییر می‌کنن تو اپیزودها یه سری ارتباطات رو دارن با ما معرفی می‌کنن، و اطلاعی فیلم ایجاج فیلم با سه تا رنگ نوشته میشه که هر در واقع نماینده هر اپیزود هست، این رنگ ولی رنگ‌ها تو اپیزودهای دیگه تکرار میشه. من اینطور میتونم تفسیر بکنم که حتما اپیزود اول اپیزود بهتری هست. چرا؟ همونطور که لانتیموس خودش اشاره کرده، این اپیزود قرار بود یه فیلم کوتاه بشه، وقتی که کالیگولای آلبر کامو رو میخونه تحت تاثیر قرار میگیره و تصمیم میگیره یه چیزی بر اساس جهان کالیگولا بسازه. طبیعتا هرچی فیلم میره جلو که اپیزود دوم و اپیزود سوم زیر خودش هم کمتر میشه و قدرت حالا انتباه پذیری و ارتباطش با مخاطر هم کمتر میشه، ولی در نهایت فیلم بازیگوشیه، بازیگوشی های جذابی داره. من خودم خیلی طرفدار فیلم نیستم، ولی اینکه صرفا هم بخوایم بگیم که چون این جهان منطقی نداره پس باید بذاریمش کنار، به نظرم اصلا قرار نمیده این کار بکنه. پس میتونیم از یک زاویه